گام بردارید. عزیز شنونده پرسیدند در زیارت عاشورا می‌خوانیم که باید بر این مصیبت بزرگ شکر کنیم. آیا مصیبت مگر شکر دارد؟ می‌شنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
بله، خب مصیبتی که باعث بشه که انسان مشمول رحمت خاص خدا بشه، مشمول سلام خدا بشه، علیهم صلوات من ربه و رحمه، بعد از مصیبت دیگه، ولی نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون فاولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. کسی که در مقابل مصیبت صبر میکنه، صلوات خدا و رحمت خدا برش نازل میشه. خیلی ها خدا به پیامبر سلام، این صلوات خدا، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اینجا فرمود خداوند صلوات بر اینها میفرسته و رحمت خدا بر نازل میشه. من تا اینجا نکته دقیقی که وجود داره اینه که اینا داشته باشید، ما در زیارت عاشورا اوائلش میگیم که این خون امام حسین هست، ارزقنی طلب سارک، بعد یه مقدار که میاد جلوتر اون اواخرش دیگه نه خودمون میشیم طرف حساب، میگیم طلب ساری، من دنبال خونهای خون خودم هستم. معنی این حرف اینه که در مصیبت امام حسین علیه السلام شیعه وان کسی که زیارت رو میخونه صاحب مصیبت صاحب خونه، یعنی مصیبت مصیبت خودشه و هرچه مصیبت بزرگتر باشه رحمت خدا صلوات خدا بزرگتره و هرچه مصیبت بیشتر باشه نتیجهش و اون صبر در مقابل این مصیبت اجر و ارزش بیشتری داره. پس باید شکر کرد، پس شکر کرد که انسان در واقع دو قدم برداشته. قدم اول شکر داره که ما به مقامی رسیدیم که شدیم فرزند امام حسین، شدیم خونخواه امام حسین، بگیم این خون خون خود منه، من طلب خون خودم رو میکنم و این خون خدا خون ما هم هست. این یکی، این نیاز به شکر داره که انسان انقدر به کمال رسیده باشه، انقدر بالا رفته باشه که بشه خونخواه امام حسین علیه السلام. و دوم این که حالا این خونخواه چون مصیبتش خیلی بزرگه، اجرش هم خیلی زیاده، پس باید شاکر و سپاسگزار خدا هم باشه.
نهفتگی گردد دور آن قتل که راز دل دریا باشد، آن قتل که راز دل دریا باشد.
خب عزیزان، فرصت برنامه امروز با پایان رسید. قبل از خداحافظی یک بار دیگر، فرا رسیدن ایام سوگواری مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را حضور شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. عزاداری‌ها و طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حق و خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، سنگ دل را سرمه کن.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. تکفیریان ز بیعت حق عار می کنند، در کوفه روزه را سحر افطار می کنند. مردی که ذوالفقار ز دستش وضو گرفت، عدل از سر شکسته او آبرو گرفت. دارند سقف بر سرم آوار می کنند، از خواب گرگ را ز چه بیدار می کنند. از فرط عدل اهل جراحت شدی پدر، فست و رب کعبه و راحت شدی پدر، حیرت شروع شد نه تماشا حرام شد، فست و رب کعبه گمانم تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و مهربانان همراه، سلام بر شما. ایام سوگواری مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عزیزان روزه‌دار تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. انشاءالله که روز نمازهایتان، عزاداری‌هایتان و شب زنده‌داری‌هایتان مورد رضای خدای مهربان قرار گرفته باشد. من محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه شما خوبان خواهیم بود. کوشیده ایم که برای این همراهی برنامه‌های متنوعی تقدیمتان کنیم. در این نیمروز از همای رحمت خواهیم گفت، داستان تازه‌ای را از کتاب زندگی مرور خواهیم کرد، از پند نهفته در حکایات بهره خواهیم برد، جزء 19 هم را به صورت ترتیل زمزمه خواهیم کرد، با جوانان ارجمند در روی موج جوانی هم قدم خواهیم شد، مسافر وادی نور خواهیم شد. امروز همچنین حوالی ساعت 6 به بیانات مقام معظم رهبری گوش خواهیم سپرد که به صورت زنده در کنار سایر شبکه‌های رادیویی و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از رادیو دری نیز نشر خواهد شد. بنده در زمان مناسب خدمت شما عزیزان خواهم رسید و برنامه‌ها و زمان نشرشان را اعلام خواهم کرد تا بتوانید با برنامه مورد نظر خودتان همراهی بفرمایید. ساعت 1، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز با مردم سخن خواهند گفت. کشته شدن 15 عضو گروه طالبان در حمله هوایی اردوی افغانستان. آزادی 22 نظامی افغانستانی از طرف طالبان و عراقچی با خروج نام اکثریت افراد و اشخاص و نهادها از فهرست تحریم‌ها موافقت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. ایام سوگواری مولای عارفان حضرت علی علیه السلام بر شما تسلیت باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز با مردم سخن خواهند گفت. حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با روز جهانی کارگر و روز معلم ساعت 18 امروز یکشنبه به صورت زنده از طریق شبکه‌های رسانه‌ای ملی با مردم سخن خواهند گفت. این سخنرانی همزمان از سایت خامنه‌ای.ir و شبکه‌های رسانه‌ای ملی پخش خواهد شد. 15 عضو گروه طالبان در جدیدترین حمله هوایی اردوی افغانستان به مواضع این گروه کشته شدند. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، وزارت دفاع افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد که در این حمله هوایی که به مواضع گروه طالبان در ولایت غزنی انجام شد، شماری از اعضای طالبان هم زخم برداشتند. این حمله در حالی است که شبکه تلویزیونی الجزیره پیشتر به نقل از گروه طالبان از آزادی 22 نظامی افغانستانی از طرف طالبان خبر داده بود. خبرگزاری صدای افغان هم در همین زمینه دیروز اعلام کرد که با وجود سفر مقامات ارشد امنیتی افغانستان به ولایت غزنی و وعده‌های آنان، حملات طالبان به مرکز و بخش‌های دیگر این ولایت ادامه دارد. برخی منابع افغانستانی دیروز از سقوط یک پوسته اردوی افغانستان به دست اعضای گروه طالبان و اسارت شماری از نظامیان این کشور خبر داده بودند. گروه طالبان واگذاری تعدادی از پایگاه‌های نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان عنوان گزارش همکارم ذبیح الله قریشی است که دعوت می‌کنم بشنوید.
شماری از پایگاه‌های نیروهای خارجی به نیروهای افغان تا پایان این هفته سپرده می‌شود. یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان از خروج نیروهای خارجی که دیروز رسماً آغاز گردید، خبر داده و تأیید نموده گفت برخی از مراکز آنها تا اخیر این هفته برای نیروهای دولتی افغانستان تحویل داده می شود. زیاف زود که تمام نیروهای خارجی آمریکایی ها و ناتو بر اساس تصمیم بایدن خروج خود را آغاز و پایگاه شورابک به نیروهای دفاعی و امنیتی افغان تسلیم داده می شود. آنها ساحات را تخلیه نموده و بگرام رفته و از آنجا به وطنهایشان باز می گردند. زیا
فقط یا سر مسائل لوجستیکی های خود کار دارن و ما هم دولت تسلیم گیریستیم. انشالله که ممکن فردا در شورابک یک تیم کوچک شانک بود ساحه را ترک بگویند و به می ترتیب در ساعت دیگه که هستن یکی پای دیگر ساعت تخلیه میکنن و در مراکز عمده که مثل بگرام باشه در مرکز عمده شان اوجه جمع میشن و از اوجه باز دوباره میرن به طرف وطنهای اصل.
این در حال است که جنگ ها شدت یافته و شماره خروج آمریکایی ها از افغانستان را غیر مسئولانه می دانند و تمیم آسی رئیس انستیتیوت صلح و جنگ افغانستان به این باور است که افزایش خشونت ها وجود دارد و فصل جدیدی از آمادگی های جنگی گرفته می شود. صلح عقب زده شده و جنگ به عنوان استراتژی قرار خواهد گرفت.
جنگی شدید به خاطر زور آزمایی آمادگی گرفته هستند که متاسفانه او باعث تشدید خونریزی در افغانستان خواهد شد و صلح عقب زده خواهد شد و جنگ اصل سیاست و استراتژی دو طرف جنگ باقی.
این در حال است که خروج نیروهای خارجی دیروز شنبه آغاز گردیده و تا 11 سپتامبر سال روان تکمیل می‌گردد، اما از پایان جنگ در این کشور هیچ نشانه تا اکنون به نظر نمی‌رسد. خبرنگار رادیو دری کابل.
در خصوص واکنش‌ها به جنایات خونین در ولایت لوگر که در جمعه شب بر اثر انفجار یک موتر بمب گذاری شده در شهر پل علم ولایت لوگر ده ها تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند، باز هم همکارم قریشی گزارش ارسال کرده.
در حالی که واکنش ها به حمله خونین لوگر ادامه دارد، از شب گذشته به این طرف کابل پایتخت افغانستان در تاریکی فرو رفته است. حمله خونین موتربم انگام افطاری در پل علم ولایت لوگر 26 کشته و بیش از 100 زخمی گرفت، اما تا هنوز به شمول طالبان هیچ گروه مسئولیت این رویداد خونین را به دوش نگرفته که اکثریت قربانیان این رویداد فارغان مکاتب بودند که غرض سپری نمودن امتحان کنکور و به امید فردای روشن به پل علم مرکز ولایت لوگر آمده بودند که تومه انفجار شدند. اما مقامات دولت افغانستان طالبان را مسئول این انفجار می‌خواند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان طالبان را متهم نموده و مدعی است که این گروه به نفع بادرانشان اقدام به قتل مردم کرده و مواد انفجاری را نیز از آنجا به دست آوردند. وی میگوید که طالبان در این باره باید توضیح دهند.
و تا بال هم مواد انفجاریه و دیگه چیزهایی که به دست میارن و او را استفاده میکنن برای کشتار افغانا و برای تخریب افغانستان از اونمونجا به دست میارن. با فکرم در اینجا کدام راز نماندن، تمام دنیا از این خبر داره و طالب باید توضیحات بدن.
اما طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده و به گفته عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان هنوز مطمئن نیست که طالبان آماده بازگشت برای صلح باشند. صلح در آلهی از ابهام قرار گرفته و روند خروج نیروهای خارجی رسما آغاز شد، اما در این میان هنوز این سوال نزد بسیاری از مردم افغانستان مطرح است که آمریکایی ها دنبال چی بودند که بدون نتیجه تن به خروج دادند. در همین حال شب گذشته یک تانکر گاز در منطقه مرادبیگ ولسواری شکردره آتش گرفت که پس از آن کابل پایتخت افغانستان در تاریکی فرو رفت و خسارات انگفتی بر مردم محل در شمال کابل وارد گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
همونطوری که در آخر گزارش همکارم قریشی هم شنیدید، دست کم 7 نفر بر اثر آتش سوزی گسترده در شمال کابل پایتخت افغانستان جان باختند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز گفت که دیشب بر اثر آتش سوزی یک مخزن سوخت در منطقه کاریزمیر از توابع حوزه 17 امنیتی شهر کابل 14 نفر دیگر هم مصدوم و دچار سوختگی شدند. طارق آریان افزود که احتمال افزایش شمار کشته ها وجود دارد. بر اساس این گزارش ابتدا یک مخزن سوخت تومه حریق شد و سپس دامنه آتش سوزی گسترش یافت. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
در اثر آتش سوزی در مربوطات کابل پایتخت افغانستان دست کم 7 تن جان باخته و شماری هم زخمی شدند. پیش از ساعت 9 شب آتش سوزی در منطقه قلعه مرادبیگ از مربوطات ولسوالی شکردره کابل و نزدیک دروازه ورودی شهر صورت می گیرد که شمار جانهای خود را در این حادثه از دست داده و شمار دیگر زخم برداشتند. تا هنوز علت اصلی آتش سوزی روشن نیست، اما طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت نخست یک تانکر نفتکش آتش گرفت و سپس دامنه های آتش سوزی گسترش پیدا می کند و ده ها نفتکش در شوله های آتش فرو رفته و آتش گرفتند. پلیس و دسته های آتش نشانی از کابل و پروان وارد محل شده و ساعت ها این آتش سوزی ادامه داشت. اکنون نیز دسته های بررسی در منطقه حضور دارند تا علت اصلی آتش سوزی را بدانند. آریان میگوید در این آتش سوزی دست کم 7 تن کشته شده که ممکن شمار کشته ها بیشتر باشند، اما 14 تن دیگر زخمی شدند. آریان سخنگوی وزارت امور داخله:
از اثر آتش سوزی دیشب 7 جسد در ساحه دریافت شده و تیمای ما همین لحظه در ساحه کار میکنند. ممکن این آمار تغییر کنه. 14 مجروح از آتش سوزی دیشب تثبیت شده، یک تعداد پس از تداوی ابتدایی از شفاخانه مرخص شدن، یک تعداد وضعیتشان توریست که زیر مراقبت باید قرار بگیرن و علت آتش سوزی را ما سرش کار میکنیم. گپ مو است که نخستین جرقه آتش از یک تانکر تل بوده و پس از او دامنه ازی گسترش پیدا کرده. ما در صورت تغییر جزئیات معلومات همراه شما شریک میسازیم.
برای مردم محل در منطقه قلعه نو و مرادبیک خسارات انگفت وارد گردیده است. دولت از ورود موترهای باربری و تانکرها پیش از ساعت 9 شب جلوگیری نموده و اکثرا این وسایل به خاطر ورود به شهر در حقب در ورودی انتظار میکشند. به نظر میرسد که علاوه از تانکرهای تیل و نفت، سایر وسایل نیز آتش گرفته باشند که هنوز آمار دقیق تلفات و خسارات مشخص نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. کمک مالی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به 1000 خانواده در ولایت بلخ، عنوان گزارش همکارم کاظم حیدری از شمال افغانستان.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با ارزش 15 میلیون افغانی و 1000 خانواده در ولایت بلخ کمک مالی نمود. نور رحمان اخلاقی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که به ولایت بلخ سفر نموده است، هدف از این سفر را دیدار با مقامات حکومتی و بیجا شدگان داخلی و بررسی اداره مربوطه مهاجرین در این ولایت و توزیع کمک مالی به خانواده های مستحق ذکر کرد. اخلاقی در رابطه با مساعدت های مالی که قرار شده با صدها خانواده مهاجر و بیجا شدگان داخلی در ولایت بلخ صورت بگیرد در جمع خبرنگاران گفت:
ما در این مرحله برای 1000 خانواده، برای هر خانواده مبلغ 15000 افغانی کمک داره. این کمک از بودجه دولت است و با یک میکانیزم متفاوتی کار انجام شده که ما مطمئنیم که سطح شفافیت بالا رفته و بهتر شده و امیدواریم در این اثر در تمام افغانستان کارهای خوب در این انجام بدیم. برای که شما میدانید که بحث بیجا شدگی یکی از مباحث پیچیده افغانستان است و ضرورت به کار بیشتر.
به گفته ای وی مجموع این کمک های نقدی بالغ بر 15 میلیون افغانی می شود که از بودجه دولت کشورش پرداخت شده است. اخلاقی همچنان گفت به دلیل کمبود بودجه از مجموع بیش از 200 هزار خانواده مهاجرین عودت کننده و بیجا شدگان داخلی که نیازمند کمک بودند، در سال گذشته خورشیدی فقط به 17350 خانواده این مساعدت ها صورت گرفته است. وی در عین حال تصریح کرد که تعداد زیاد از خانواده های مستحق نیز از سوی برخی مؤسسات داخلی و بین المللی شامل دریافت کمک های نقدی و جنسی شده اند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان آمارهای منتشره در رابطه با بیجا شدگان داخلی در کشورش را غیر واقعی و نامشخص دانسته افزود.
آماری که مؤسسات میگن، آماری که وزارت مهاجرین میگه و آمار واقعی ارزیابی ابتدایی که ما داریم با این مسئله بسیار فرق میکنه. در یکی از ولایات آماری که گفته میشه 14 هزار فامیل بیجا شده بود، اما وقتی ما رفتیم عملا برای کمک رسانی از 845 خانواده بیجا شده کسی بیشتر نتونسته پیدا بکنه. برای همیست که اصلی ترین مشکل ما مشکل آمار است و باید بریم پی تثبیت واقعی. در برنامه تثبیت واقعی ما هم نیاسنجی و هم تثبیت به اساس معلومات بایومتریک اصلی ترین مسئله است.
اخلاقی تشدید و ادامه جنگ در کشورش را از عمده عوامل در تأخیر ارقام ارائه شده از مهاجرین و بیجا شدگان داخلی دانست و گفت
متاسفانه متناسب با تشدید جنگ وضعیت اینا تغییر میکنه و عمولتاً تعداد مهاجرین ما در بیرون متناسب با تشدید جنگ تغییر میکنه و شما میدونین که یک عامل داره، عامل اصلی مثلا طالبان است و جنگ افغانستان است که مشکل بار آورده.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اما میگوید بر اساس آمارهایی که تاکنون از منابع رسمی و غیر رسمی به دست آمده است، بیش از 4 میلیون از شهروندان افغانستان در داخل این کشور از مناطق مسکونیشان بیجا شده و در ولایات غیر از موطن اصلیشان به سر میبرند و بیش از 6.7 میلیون نیز در خارج از افغانستان مهاجر میباشند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان همچنان از روی دست گرفتن پلان عملیاتی حکومت برای توزیع زمین‌های رهایشی برای مهاجرین خبر داد. در همین حال غلام فاروق اخپلواک معاون والی بلخ نیز وعده داد در صورتی که حکومت مرکزی کشورش بخواهد، مقامات این ولایت در توزیع زمین برای مهاجران آمادگی کامل دارد. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
گزارش کاظم حیدری بود از شمال افغانستان. گزارش های منتشر شده از هزینه های 20 سال جنگ و اشغالگری امریکا در افغانستان بیش از 2 تریلیون دلار و حدود 120 هزار کشته حکایت دارد. افغانستانی ها بالاترین هزینه را ناشی از جنگ و درگیری پرداخت کردند. بر اساس پروژه هزینه های جنگ در دانشگاه براون امریکا، از سال 2001 تا اواسط آوریل 2021 دست کم 47245 فرد ملکی افغانستانی بر اثر جنگ و درگیری ها در این کشور کشته شدند. جنگ و درگیری ها همچنین به کشته شدن 72 روزنامه نگار و 444 امدادگر در افغانستان منجر شده است. بر اساس پروژه هزینه های جنگ در دانشگاه براون، تاکنون بیش از 66 هزار نظامی افغانستانی نیز کشته شدند. حدود 3 میلیون نفر هم بر اثر جنگ و درگیری های ناشی از اشغالگری آمریکا از افغانستان آواره شدند و حدود 4 میلیون نفر هم در داخل افغانستان آواره هستند. بر اساس این گزارش، آمریکا در مجموع 2.26 تریلیون دلار در افغانستان هزینه کرده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هم اعلام کرد که از سال 2001 تا کنون 2442 نظامی آمریکایی کشته و بیش از 20500 نفر هم در افغانستان زخمی شدند. تخمین زده شده است که بیش از 3800 پیمانکار امنیتی آمریکا هم در افغانستان کشته شدند. جنگ و درگیری در افغانستان همچنین باعث کشته شدن 1144 نظامی کشورهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شده است. معاون وزیر امور خارجه ایران با اشاره به نشست کمیسیون مشترک برجام از موافقت با خروج نام اکثریت افراد و اشخاص و نهادها از فهرست تحریم‌ها خبر داد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از موافقت با خروج نام اکثریت افراد، اشخاص و نهادها از فهرست تحریم‌ها خبر داد و گفت که دیگرانی هستند که هنوز به دلایل مختلف در فهرست وجود دارند و مذاکره برای این قسمت از کار هنوز ادامه دارد.
عراقچی پس از نشست روز شنبه کمیسیون مشترک برجام افزود که تحریم‌های موضوعی و بخشی مثل تحریم بخش انرژی ایران که شامل نفت و گاز می‌شود یا تحریم صنعت موتر، تحریم مالی، بانکی و بنادر بر اساس توافقاتی که تا الان صورت گرفته هم همه این تحریم‌ها باید برداشته شود و توافق هم در این زمینه وجود دارد. با گفته عراقچی در مباحث هسته‌ای و هم در بحث تحریم‌ها نکات ریز فنی داریم و جزئیاتی داریم که باید درباره آنها بحث و بررسی صورت بگیرد و دقیق شود. عراقچی تأکید کرد در بسیاری از موارد نکات مشترک وجود دارد و در برخی از موارد هنوز نکات اختلاف هست و نکات اختلاف الان روشن‌تر شده است. معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که در برخی از حوزه‌ها وارد نگارش متن شدیم و کار خیلی آهسته صورت می‌گیرد، به علت اینکه کار روی متن دقت خودش را می‌خواهد و با توجه به اینکه برخی از موضوعات کماکان مورد اختلاف است، لذا کار با آهستگی پیش می‌رود. حاضران در این نشست آخرین وضعیت رایزنی‌های کارگروه‌های کارشناسی در حوزه‌های لغو تحریم هسته‌ای و ترتیبات اجرایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. مقرر شد پس از این جلسه هیئت‌ها به پایتخت‌ها بازگردند و گفتگوها مجدداً از جمعه آینده از سر گرفته شود. نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می‌دهد که مردم این کشور نسبت به قوانین انتخابات بی‌اعتماد هستند. با گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری CNN، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 46% از مردم آمریکا بر این باورند که مشکل بزرگتر این است که قوانین به اندازه کافی سختگیرانه نیستند تا مانع از ریختن آرای غیرقانونی به صندوق‌ها شود. این در حالی است که 45% مردم اعتقاد دارند که مشکل بزرگتر از این است که قوانین رأی دادن را برای شهروندان قانونی که می‌خواهند رأی بدهند بیش از اندازه دشوار می‌کند. این وضعیت نشان دهنده افزایش نگرانی درباره دشوار بودن رای دادن در مقایسه با نظرسنجی ماه مارچ است که در آن 30% افراد چنین احساسی داشتند. بررسی درباره نحوه برگزاری انتخابات در آمریکا نیز در حال انجام شدن است و از هر 10 آمریکایی حدود 3 نفر تردید دارند که جو بایدن رئیس جمهور این کشور به شکلی قانونی انتخاب شده باشد. منابع خبری از هلاکت یک فرمانده ارشد نیروهای ائتلاف سعودی و یک سرکرده داعش در ولایت معرب یمن خبر دادند. با گزارش روز یکشنبه ترنمای الخبر یمنی، سرتیب صالح درهم رمادی فرمانده ارشد نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی و سیف صنعانی معاون مسئول اطلاعات گروه تروریستی داعش در یمن که در کنار نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی می جنگیدند در درگیری با نیروهای یمنی در معرب کشته شدند. بر اساس این گزارش درگیری میان نیروهای اردو و کمیته مردمی یمن با نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی در ورودی غربی شهر معرب ادامه دارد. طی هفته‌های گذشته شماری از فرماندهان و نظامیان ارشد وابسته به ائتلاف سعودی در درگیری‌های معرب کشته شدند. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ضمن محکومیت گسترش شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی گفت که دشمن صهیونیستی با این اقدامات هویت فلسطینی قدس اشغالی را نشانه رفته است. با گزارش خبرگزاری فلسطین الیوم، فوزی برهوم سخنگوی حماس امروز یکشنبه تاکید کرد شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی موجب آوار شدن بیش از پیش فلسطینیان می‌شود و این مسئله را اکنون در منطقه الشیخ جراح در قدس اشغالی شاهد هستیم. سخنگوی حماس تصریح کرد بدون شک اقدام صهیونیست‌ها در گسترش شهرک‌سازی‌ها در قدس اشغالی و به ویژه الشیخ جراح هویت فلسطینی قدس اشغالی را نشانه رفته است. برهوم گفت افزایش شهرک‌سازی‌ها به ویژه در منطقه شیخ جراح محکوم است و مقابله با طرح‌های خصمانه رژیم صهیونیستی در گسترش شهرک‌سازی‌ها یک مسئولیت ملی است. جنبش حماس در ادامه عموم فلسطینیان را به مقابله با طرح‌های خصمانه رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فراخواند و گفت که فلسطینیان توطئه‌های مقامات این رژیم را در نهایت خونسا خواهند کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز با مردم سخن خواهند گفت. کشته شدن 15 عضو گروه طالبان در حمله هوایی اردوی افغانستان. آزادی 22 نظامی افغانستانی از طرف طالبان. و عراقچی با خروج نام اکثریت افراد، اشخاص و نهادها از فهرست تحریم‌ها موافقت شد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 رادیو دری به وقت تهران و کابل به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه هم همراه ما باشید. چنان که مطلع هستید، قرار بود برنامه خروج عساکر آمریکایی و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از افغانستان بنابر توافق دولت قبلی واشنگتن با طالبان موسوم به توافق دوحه تا اول ماه می پایان یابد، اما جو بایدن دیروز را به عنوان زمان شروع خروج نیروهای بیگانه اعلام کرده بود و از 11 سپتامبر نیز به عنوان زمان نهایی خروج نیروهای خارجی از افغانستان یاد کرد. در این زمینه گفتگوی همکارم خانم حسنزاده با دکتر غلام قادر سکندری آماده پخش است.
شما میدونین بالاخره افغانستان یک روز این وضعیت رو تجربه میکرد. الان در سال 2021 شده، شاید 2025 یا در 2030 بالاخره یک روز بشد که نیروهای خارجی افغانستان ترک میکرد و برگشت میکرد به وطنشون. یک دورم در زمانی که آقای کرزی رئیس جمهور بود و اواخر حکومتش بود و آقای اشرف غنی رئیس جمهور فعلی روند انتقال قدرت پروسش پیش می بود، نزدیک به 100,000 نیروی خارجی و 100,000 نیروی خارجی افغانستان را ترک کرد. در اون زمان هم چنین وضعیت پیش آمد و همه نگران این بودن که گویا اگر خارجی ها از افغانستان بیرون شوه، افغانستان به طالبان سقوط خواهد کرد و افغانستان وضعیت بد امنیتی پیدا خواهد کرد و اینجوری کس مقابله و مقاومت نخواهد کرد. من باورم این است که اگر کشورهای کمک کننده افغانستان را لحاظ مالی و امکانات نظامی که قرار نیازمندی های نیروهای امنیتی افغانستان است قد نکنه یا کم نیاره، نیروهای افغان توانایی دفاع از خاک افغانستان و مقابله در مقابل گروه تروریستی طالب داره. اگر بخواهند که واقعا نظام به نام نظام جمهوری اسلامی افغانستان و پایگاه مردم افغانستان حفظ شود، این حمایت ها رو بکنه. از صحبت های کشورهای کمک کننده که افغانستان رو کمک میکنن هم معلوم است که اگر نیروهای خارجی افغانستان رو ترک بکنه، قطعا در حوزه حمایت های مالی افغانستان رو تنها نخواهد گذاشت. با این سیستم و با این پروسه میشه که برای آینده امیدوار بود که در افغانستان انشاءالله اتفاق نمیفته. اگر در صورتی که افغانستان را نتانند کمک بکنن و به هر دلیل نخواهند کمک بکنن، و او در او صورت بلی باز ما دچار مشکلات زیاد خود شدیم و از یک طرف طالبا به عنوان یک قدرت ظهور خواهد کردن، از یک طرف با مذاکرات سیاسی و فشارهای داخلی و خارجی امریکا از افغانستان بیرون کشیدن و از یک طرف دیگه هم باز با قدرت تمامتر و حمایت های کشورهای تروریست پرور در افغانستان بین، قطعا وضعیت افغانستان بدتر و بدتر خواهد شد. بنابراین جلوگیری از وضعیتی که باید بحرانی نشه این است که هم کشورهای منطقه و هم کشورهای حامی افغانستان دور و امور بین‌الملل در کل در آینده افغانستان یک نقشه درست، یک نقشه رای درست را باید طراحی بکنه که آینده روشن و واضحی رو ما داشته باشیم. برای که اگر نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشن، قطعا توافق کردن تا اول سپتامبر افغانستان رو ترک میکنن، خب بعدش حمایت دولت افغانستان، حمایت نیروهای امنیتی افغانستان، حفاظت از دستاوردها و چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان، اینا واضح مشخص در قالب یک طراحی شده، تعریف شده، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ حمایت‌های منطقه‌ای تعریف شود که این نظام چطور و به چه وضعیت حفظ باید شود. در غیر صورت ما میریم به سمت جنگ‌های داخلی و افغانستان خود نخواسته به یک مشکل کلان مواجه خود شد.
بله استاد، قسمی که مطلع هستید، بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در داخل ایالات متحده هم مخالفین زیادی را به دنبال داره. با توجه به این قضیه بفرمایید که به نظر شما آیا ایالات متحده نیروهای نظامی خودش را به طور کامل از افغانستان خارج خواهند کرد و یا اینکه عده‌ای از نظامیان با بهانه‌های مختلفی از جمله در قالب مستشاران نظامی و یا دیگر بهانه‌ها در افغانستان باقی خواهند ماند جهت پیگیری اهداف استراتژیک آمریکا در افغانستان؟
فرمولی را که آمریکا در عراق تطبیق کرد، من فکر می‌کنم که در افغانستان قابل تطبیق نخواهد بود. به دلیلی که در عراق در جنگ‌هایی که در مقابل دولت عراق شد، گروه داعش بود و گروه داعش هیچ نوع توافق سیاسی با آمریکا نداشت و برنامه‌ای هم نداشتند که بتونن آمریکا را متقاعد به این بسازن که افغانستان عراق کاملا ترک کنند. اما برنامه افغانستان متفاوت است. ایالات متحده آمریکا نزدیک به 20 ماه قبل توافقنامه را با طالبان امضا کرده که بر اساس از او که اول می است اینا شروع خروج نیروهایشون از افغانستان است و قطعا باید تا 11 سپتامبر اینا باید موضوع خروج نیروهای خودشون قطعی و نهایی بکنه آمریکا. در صورتی که اتفاق نیفته و نیروهای نظامی آمریکا به هر بهانه‌ای در افغانستان بمونه، طالبان اونا رو به دولت قرار میده و همون برنامه‌ای که قبلا بود توافقنامه با اینا نقض خواهد شد و این حرکت انجام شد. اگرچه امروز طالبان هیچ نوع حرکتی را در مقابل نیروهای خارجی در افغانستان انجام ندادن، بیانیه‌ای را صادر کردند که باید طبق توافقنامه امروز اول می است و باید خارجی افغانستان را ترک بکنه، ولی هیچ نوع حرکت عملی یا عملات نظامی در مقابل نیروهای خارجی در افغانستان نداشته. باوری میست که توافق شده بین طالبان و ایالات متحده آمریکا که پروسه از اول می شروع شود و تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک بکنند. با صورت ترک کردن این موضوع دیگر هیچ نوع نیروی نظامی خارجی در افغانستان نخواهد بود و ایالات متحده آمریکا هم اگر حضور پیدا میکنه از نیروهای دیپلماتیک مثل سایر کشورهای دیگر اینجا حضور پیدا خواهد کرد، اما مقتدرتر از این که امکانات و یا مصارف مالی دولت افغانستان را پرداخت میکنه قطعا دخل و تصرف هم در امور سیاسی افغانستان خواهد داشت.
بله استاد، بفرمایید با توجه به این که بحث خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی از افغانستان یکی از پیش شرط‌های طالبان جهت شرکت در مذاکرات صلح بوده، با توجه به این قضیه فکر می‌کنید که اکنون طالبان بر سر میز مذاکرات صلح خواهند نشست و در مذاکرات استانبول شرکت خواهند کرد و یا اینکه باز بهانه‌های دیگری را جویا خواهند شد؟
بستگی داره که ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی فشار در پروسه صلح افغانستان چقدر میتونه روی پاکستان و طالبانی که وابسته به کشور پاکستان هست و فشار وارد بکنن که اونا حاضر شوند در مذاکرات صلح، از جمله مذاکره استانبول. اگر این فشارهای سیاسی نباشه، من فکر میکنم که طالبان بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان آزادی زندانیانشون رو بهانه خواهد کرد که 7000 زندانیشان در زندانهای افغانستان هست. بعد از آزادی زندانیان یا اینا آزادی خودشان از لیست سیاه آمریکا بهانه خواهد گرفتن که باز او اگر خلاص نشه ما در مذاکرات نمیم. تمام پروسه توافق شده بین ایالات متحده آمریکا و طالبان را تطبیق کرده، اون زمان دیگه توانایی مقابله با طالب وجود نخواهد داشت. نه، اگر ایالات متحده آمریکا به زندانیان از آزاد بکنن و اینا را لیست سیاه بکشن و تعاملات اینا را با کشورهای منطقه و جهان برقرار بکنن و اینا را به عنوان قدرت کلان و برجسته تایید بکنه، قطعا برگ برنده دست طالبان خواهد بود و او وقت بدون صلح افغانستان را تصاحب بکنه. بنابراین دولت افغانستان، کشورهای حامی، نظام جمهوری اسلامی افغانستان و کشورهای دوست افغانستان باید افغانستان در این شرایط اساس حمایت بکنن و شخصیت‌های سیاسی همچنان در داخل نظام و مردم افغانستان که نمیخوان دوباره امارت اسلامی در افغانستان تکرار شود، باید دست به دست هم بتن از این نظام حمایت بکنن تا ما نمانیم طالب دوباره بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم تقویت شود، قوی شود و بتونه بتونیم مصالحه و آماده به خود مذاکره افغانستان تصاحب بکنن. در غیر صورت بیشتر هم با این بهانه ها فرصت سوزی کرده و دولت تضعیف میکنه، مشکلات بیشتر با بار میاره و شرایط مساعد میکنه برای آوردن امارت اسلامی از طریق غیر گفتگو و صلح.
ساعت 4 بخش بعدی خبرها خواهد بود. التماس دعا.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند. 12 ماه ثور سال روز شهادت معلمی بزرگ و فرزانه است. استاد شهید مطهری که شهادت ایشان دستمایه قدردانی و تجلیل از معلم شده است. معلمی که انسانساز و آینده پرداز است. روز معلم را گرامی می‌داریم. به همین مناسبت در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به مقام معلم و اندیشه های شهید مطهری. علم سبب بالا رفتن ارزش انسان و رشد عقلی اوست و معلم وسیله آموختن و فرا گرفتن دانش است. لذا حق بزرگی به گردن شاگردان و تمامی افراد جامعه دارد. او امانت‌های الهی را از آلودگی‌ها و تباهی‌ها حفظ کرده و سعی می‌کند با تعلیمات خود و تربیت آنان زمینه رشد و کمالشان را فراهم آورد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 3 بار فرمود: خدایا جانشینانم را رحمت کن. پرسیدن: جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که حدیث و سنت مرا به همگان ابلاغ می کنند، سپس آن را به امت من می آموزند. باید گفت اساسی ترین و اولین نشانه یک معلم برخورداری او از تلاش برای انسان سازی است. قرآن کریم پیامبر اسلام را که بزرگ معلم تاریخ بشریت است چنین معرفی می کند: مؤمنان را دوست دارد و بر هدایت و ارشاد آنان حریص است. عشق به هدایت و ارشاد انسانها برای معلم کمالی است مطلوب و هیچ معلمی بدون این سوز و عشق نمی تواند موفق باشد. در حقیقت این روحیه موتور محرک معلم است برای تعلیم و تربیت. عشق و سوز معلم باعث می شود که محیط آموزشی محیطی پرشور و نشاط شود. در این محیط معلم و شاگرد امیدوارانه به آینده نگاه می کنند و برای روزهای بهتر و روشن تلاش می کنند. معلم بودن یعنی هنرمند بودن، یعنی با هنر معلمی آشنا بودن. معلم بودن تنها در انحصار معلومات نیست، بلکه افزون بر معلومات و تخصص هر معلم باید با هنر معلمی آشنا باشد. دانایی، اندیشیدن و نوآوری از ویژگی‌های معلمی است که همگام با علوم روز پیش می‌رود. معلم موفق کسی است که از اطلاعات و پیشرفت‌های علمی روز با خبر باشد و از آنها برای تعلیم و آموزش دانش آموزان خود استفاده کنند. دانش آموزان به خاطر نفوذ روحی و معنوی معلم تأثیرات زیادی از او می‌گیرند که گاهی سرنوشت ملتی را تغییر می‌دهند. بیشتر انسان‌های موفق کامیابی خود را مدیون معلمان خود می‌دانند و نیز افرادی هستند که سرخوردگی و شکست‌های زندگیشان ناشی از برخورد بد معلمان است. استاد شهید مطهری یکی از آن دانش آموختگان است که در مورد تأثیر معلم خود حاج آقا میرزا علی شیرازی میگوید: او بزرگ مردی بود، مرا برای اولین بار با نهج البلاغه آشنا کرد و درک محضر او را همواره یکی از ذخایر گرانبهای زندگی خود می شمارم که حاضر نیستم آن را با هیچ چیز معاوضه کنم و شب و روزی نیست که خاطره اش در نظرم مجسم نشود و یادی از او نکنم و نامی نبرم. باید گفت انقلاب اسلامی مرهون و مدیون تلاش‌های فکری و فرهنگی ریشه‌داری است که در طول سالیان متمادی از سوی متفکران و عالمان برجسته مسلمان صورت گرفته است و استاد شهید مطهری از شاخص‌ترین چهره‌های فکری و فرهنگی در این زمان است که با شناخت عمیق از اندیشه اسلامی جوابگوی بسیاری از نیازهای نسل حاضر بوده است. ویژگی استاد شهید داشتن افکاری نو، ایده‌های خلاق و شناخت صحیح از اسلام بود. استاد مطهری در روشنگری اقشار باسواد و ویژه فرهنگی جامعه نقش مؤثری داشت و آثار گرانبهایی از خود به جا گذاشت که نیازهای فکری نسلهای بعد از انقلاب را تا سالیان سال تأمین کرد، چرا که استاد مطهری دین مبین اسلام را منطبق با نیازهای روز جامعه و نسل جوان تفسیر می نمود و ارزش‌های این دین روشنگرانه را آنچنان احیا کرد که راه را برای نفوذ هر گونه شبه روشنفکری غربی یا تهجر فکری مسدود کرد. استاد شهید آیت الله مطهری در 13 دلو 1298 هجری شمسی در فریمان واقع در 75 کیلومتری شهر مقدس مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان گشود. پس از طی دوران طفولیت به مکتب خانه رفت و به فراگیری دروس ابتدایی پرداخت. در سن 12 سالگی به حوزه علمیه مشهد عزیمت نموده و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی پرداخت. در سال 1316 هجری شمسی علارغم مبارزه شدید رضاخان با روحانیت و علارغم مخالفت دوستان و نزدیکان برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه علمیه قم شد. در دوره اقامت 15 ساله خود در قم از محضر مرحوم آیت الله العظما بروجردی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی بهره‌مند گردید. در سال 1331 در حالی که از مدرسین معروف و از امیدهای آینده حوزه به شمار می آمد به تهران مهاجرت کرد. وی در تهران به تدریس در مدرسه مروی و تألیف و سخنرانی های تحقیقی پرداخت و در سال 1334 اولین جلسه تفسیر انجمن اسلامی دانشجویان توسط استاد مطهری تشکیل گردید. شهید مطهری به عنوان یکی از ارکان اصلی سازماندهی روحانیت در دوران تبعید امام خمینی رحمت الله علیه بود. ایشان برای راهنمایی و راهبری مردم چون کوهی استوار راه را بر روی هر گونه انحراف در جریان رودخانه خروشان انقلاب اسلامی بست و با اعتقاد کامل به توانمندی اسلام در اداره امور جامعه و تشریح دیدگاه‌های انقلاب اسلامی پرداخت و ابعاد گوناگون آن را برای همگان مطرح ساخت. استاد در شرایطی که نغمه‌های گوناگون از هر سویی برای ترویج نظام‌های غیر اسلامی و التقاطی شنیده می‌شد و پیروی از امام خمینی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی پرداخت. اندیشه‌های متفکر شهید استاد مرتضی مطهری همواره به عنوان اسلام شناسی آگاه، عالمی زمان شناس، دانشمندی دردآشنا و فیلسوفی توانا مورد علاقه فرهیختگان و جوانان فکور بوده و می باشد. استاد شخصیتی بود که پاسخگویی به شبهات زمانه و مقابله با انحرافات فکری و عقیدتی را وجهه همت خیش ساخت تا بدانجا که در قبال این مجاهدت عظیم علمی جان خیش را فدای آرمان خود ساخت. امام خمینی در پیام درگذشت این استاد بزرگ می فرمایند: من فرزند بسیار عزیزی را از دست دادم و در سوگ او نشستم که از شخصیت هایی بود که حاصل عمرم محسوب می شد. در اسلام عزیز به شهادت این فرزند برومن و عالم جاودان سلمه‌ای وارد شد که هیچ چیز جایگزین آن نیست. باید گفت با توجه به تأثیر عمیق افکار و آثار شهید مطهری بر جامعه اسلامی، آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید مطهری را چشمه فیاض و جوشانی می داند که برای شکوفایی فکری و پیشرفت جامعه باید بر روی افکار و آثار ایشان کار فکری صورت بگیرد و انسانهای اهل تحقیق و علاقمند به کار علمی نظرات و تفکرات شهید مطهری را در ابواب مختلف استخراج کنند. ایشان می‌فرماید: البته آثار این بزرگوار مثل یاد او زنده است. کتاب‌های شهید مطهری قابل مردن و قابل تمام شدن نیست. کسی خیال نکند که ما از بعد از انقلاب تا کنون که مرتب کتاب‌های شهید مطهری را طبع و منتشر می‌کنیم تکراری است. در سخن حق و در کلام حکمت تکرار نیست. هنوز جامعه و نسل جوان و جامعه فرهنگی و علمی ما به دانستن همان مطالبی که آن بزرگوار از زبان و قلمش فیضان کرد و در اختیار امت اسلام گذاشت محتاجند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر و نیکی. از مشهد مقدس و با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها علاقمندان به برنامه ما میتوانند به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوند. حوالی ساعت 2 در دل ماجرای تازه خواهیم رفت با برنامه داستان تمثیلی و مدت 15 دقیقه. ویژه برنامه همای رحمت را پس از داستان تمثیلی خواهید شنید که به صورت زنده تقدیمتان می شود و مدت این برنامه نیم ساعت است. 30 روز 30 حکایت شامل حکایت های پندآموز است که در ماه مبارک رمضان تقدیم شما همراهان ارجمند می شود. مدت این برنامه 10 دقیقه است و پس از همای رحمت در ساعت 2:45 دقیقه تقدیم می شود. پس از برنامه سی رو سی حکایت ترتیل جزء 19 کلام خداوند را زمزمه خواهیم کرد و مدت 1 ساعت در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی تقدیمتان می شود به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها و در ساعت 4:10 علاقمندان برنامه های معارفی و قرآنی می توانند به مدت 50 دقیقه با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند که مثل هر روز به صورت زنده تقدیمشان می شود. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتان عرض شد، امروز قرار هست که در ساعت 6 مقام معظم رهبری به ایراد سخن بپردازند. صحبت های معظم الله در کنار سایر شبکه های تلویزیونی و رادیویی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هم نشر خواهد شد. پس از صحبت های ایشان انشاءالله با ادامه نشرات در خدمت شما خوبان خواهیم بود. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶۶ در ایران شماره های پیامگیر برنامه است که میتونه نقد و نظرتون با همکاران ما در میان بگذارین و ما در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه ما میتوانیم همراه شوید.
در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم، تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانند از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرند.
ما میتوانیم.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. یکی دیگر از برنامه های ما میتوانیم را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان این برنامه. این برنامه را تقدیم همه شما خوبان شنونده میکنیم، خصوصا مردم خوب ولایت هلمند. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده برنامه هستند و آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عناوین آنچه که در برنامه امروز ما میتوانیم خواهید شنید: ساخت لعاب شیشه سرامیکی ضد سایش بر روی فولاد، تقسیم کارآمد سلولهای بنیادی خون بند ناف برای درمان بیماری و ساخت استخوان مصنوعی برای حل مشکل بیماران دچار ضایعه استخوانی. ژنومیکس گاو باستانی توسط یک تیم بین المللی از متخصصان ژنتیک و با مشارکت محققان ایرانی و رهبری کالج ترینیتی ایرلند رمزگشایی شد. در این تحقیق 67 ژنوم باستانی از گاو وحشی و اهلی که از یک تاریخچه 8000 ساله نمونه گرفته شده بود تعیین توالی شدند. آنالیز دی ان ای باستانی نشان داده که پیشینه بزرگترین حیوان اهلی شده یعنی گاو با ظهور اولین اقتصادهای پیچیده، شهرها و ظهور و سقوط اولین امپراتوری های انسانی جهان هماهنگ است. گاو حدود 10000 سال پیش اهلی شده، اما تجزیه و تحلیل نژادهای مدرن منشأ آنها را آشکار نکرده است. مشاهداتی تحقیق نشان داد که در عصر برنز در تقریباً 4200 سال پیش به دلیل تغییرات آب و هوایی و خشکسالی‌های پی در پی که طی چند قرن اتفاق افتاده بود، آمیختگی سریع و گسترده‌ای بین این دو گونه گاو اتفاق افتاده. آن زمان با فروپاشی اولین امپراتوری جهان در بین النهرین و مصر مصادف بوده. استفاده از گاوهای نر زبوی مقاوم و شرایط خشکی برای انجام فعالیت‌های اصلاحی در گله‌های باستروس پاسخی به تغییرات آب و هوایی آن زمان توسط گله‌داران باستانی بوده. این نقطه آغاز پراکندگی بزرگ زبو بوده که تا امروز ادامه داره. نسل گاوهای دره باستانی اندوس امروزه در تمام مناطق گرمسیری قاره‌ای پرورش داده میشند.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو به پیمایی.
گروهی از محققان بر رهبری یک بانوی دانشمند ایرانی در دانشگاه مکمستر کانادا با استفاده از باکتریوفاژها هیدروژلی خود ترمیم ابدا کردند که میشه از آن در علم پزشکی استفاده کرد. باکتریوفاژها در حقیقت ویروس هایی هستند که باکتری را میکشند و از بین میبرند. این دانشمند ایرانی باکتریوفاژها را در آزمایشگاه پرورش داد و در مرحله بعد اونا را در فضای بسته قرار داد. این امر سبب شد فاژها به کریستال‌های مایع تبدیل شوند و در مرحله بعد به اونا ماده شیمیایی پیوند دهنده اضافه شد. نتیجه حاصل یک هیدروژل ژلاتین مانند بود که پس از بریده شدن قابلیت ترمیم خودش را داشت. حدود 1 میلیمتر از سطح این ماده حاوی 300,000 میلیارد فاژ است. با دستکاری دی ان ای این فاژ ها میشه کاری کرد که ویروس ها به انواع مختلف باکتری حمله کنند. علاوه بر آن این ژل در مقابل باکتری های ضد آنتی بیوتیک نیز مقاوم است. یکی از کاربردهای چنین هیدروژلی در حوزه پزشکی است و میشه از آن برای پانسمان زخم، پوشش آنتی باکتریال ایمپلنت ها و غیره استفاده کرد. همچنین میشه این فاش ها را طوری دستکاری کرد تا به سلول های سرطانی هم حمله کنند. در کنار